و سرگذشت فرستادگان حضرت عیسی به شهر انطاکیه به این آیه رسیدیم: و جاء من اقصى المدینة رجل یسعى. اقصى المدینه چی بود معنیش؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین. این آیه شریفه چه پیام هایی داشت؟ لااقل یکی از پیام های این آیه شریفه چی بود؟ بله درست، اون آیه بعدی بود. خود این آیه چی بله دیگه چی بفهمه؟ بله بله به هم بله تقریبا همه اشاره کردید، ولی پیام اصلی در لابلای اشاره های شما بود. عرض کردیم که اگر یک نفر باشید و همه هم دشمن باشن، همه هم کافر باشن، نباید هراسی داشت. و جا من اقصى المدینة رجلون، یک آدم، یعنی تمام شهر کفار، این یک نفر مؤمن، این به واسطه زیادی اونا ترس برش نداشت و آمد و وظیفش رو انجام داد. این پیام اصلی بود که عرض کردیم. خب البته نکات دیگری هم بود، مثل همون که اشاره کردید که یسعا با شتاب در کار خیر، شتاب کردنش مستحبه و خوبه. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. این مرسلین دو خصوصیت دارن: یک اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دو این که اینا هدایت شده هستن، شما رو به راه راست هدایت میکنن. خب و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون. توی این آیه شریفه بودیم که به اونها گفت که این پیامبران اینا دو خصوصیت دارن: نه دنبال دنیای شمایم که شما از دنیاتون بترسید و نخواهید ایمان بیارید، و نه این که گمراهن، اینا هدایت شدن. وقتی که یک فردی که در مسیر درست هست، عقل و برهان و منطق و قلب و اینها شهادت میده که این تو مسیر درست هست، هیچ مزدی هم از ما نمیخواد، پیروی نکردنش دلیل سفاهت انسان و جهالت انسانه، باید آدم پیروی کنه. بعد حالا به یک نکته اساسی دیگری اشاره کرد: این نکته یادتون باشه، این نکته رو آخرین نکته بود که گفتیم، شاید بعضا نگرفته باشن، تکرار کردیم. دلیل بر خداشناسیش رو یه مطلبی رو میگه که کاملا برای هر کسی که اندک عقلی داشته باشه این دلیل دلیل کافی و روشنی. لازم نیست تحصیل کرده باشه، لازم نیست خیلی، همینقدر یک مقداری توجه داشته باشه هر کسی میفهمه من نبودم و بعد به وجود آمدم، پس بنابراین یه چیز کسی منو خلق کرده، با همون توضیحاتی که حالا واردش نمیشیم. دیروز گفتیم کوچکترین چیزی رو در عالم میبینیم بلافاصله میگیم کی اینو درست کرده. خب این موجود به این عظمت با این همه ریزکاری ها با این همه به این زمین و آسمان بالاخره اینا نبوده، بود شده، به وجود آمده، هست شده، خالقی داره جهان را، خالقی باشد خدا نام. این انسان دیگه نیاز نداره که پیامبران بهش بگن، این اندک عقلی به این حقیقت اعتراف میکنه، میگه من منهای این حرف میفهمم که فطرنی، یک کسی هست که من خلق کرده، اوست که من خلق کرده، خلقت من و خلقت زمین و آسمان و همه عالم به دست اوست، چرا او رو نپرستم؟ و الیه ترجعون، و به سوی او بازگشت میکنیم. دلیل دومی که من او رو عبادت میکنم اینه که من میدونم ما مرگ داریم و دوباره بعد از مرگ به محضر خدای متعال خواهیم رفت. چه پاسخی دارم در دادگاه عدل الهی اگر او رو نپرستم؟ سلام علیکم. تا اینجا شد چند تا نکته که ایشون فرمود. این آقای حبیب نجار گفت یک، مردم اینا از شما دنیا نمیخوان، به حرفشون گوش کنید. دو، اینها هدایت شدن، مسیری رو که میگن مسیر منطقی برهانی عقلی صحیحیست، پس به حرفشون گوش کنید. سه، بحث عبادت اون کسیست که شما را آفریده است، مسئله آفرینش و خالق را هر کسی با کمترین اندیشهی بهش پی میبره. چرا عبادت نکنیم اون کسی که ما را آفریده است؟ چهار، الیه ترجعون، دوباره به سوی او برمیگردیم و در محضر عدالتش باید پاسخگو باشیم، چطور حرف اینا رو گوش نکنیم؟ پنج، اگر حرف اینا رو گوش نکردیم میخواد چه کنیم؟ اینا یک راه دارن، شما یک راه دارید. اینا میگن الله، شما میگید بت‌ها، این مجسمه‌های سنگی و چوبی. خب اتخذو، این پنجمین حرفه، اتخذو باز همزه استفهامیه است، آیا اتخذو یعنی بگیرم انتخاب کنم من دونهی غیر خدای متعال را به عنوان خدا انتخاب کنم که اگر خدا بخواهد به من ضرری بزند اینها هیچ نفعی و ضرری به من ندارند. آیه رو می‌نویسیم و کلماتش ترجمه می‌کنیم. می آمدن مجسمه رو خودشون می تراشیدن از سنگ از چوب، بعد عبادتش می کردن. حالا اگر گرفتار بشی این مجسمه نجاتت میده، کاری میتونه برات بکنه؟ نه. اگر این هیچ کاری ازش نمیاد، شما چرا عبادتش میکنید؟ وقتی که اون پیامبران آمدن پیش اون پادشاه بت‌پرست انطاکیه، گفتن که ما دعوت میکنیم به سوی الله، و خب دلیلی هم دارید؟ گفتن بله، ما بیماران را شفا میدیم به اذن الله. بیماری را آوردن دست کشیدن شفا پیدا کرد، کوری را آوردن که به طور کلی مادرزادی محل چشم نداشت، بدون چشم متولد شده بود، اینها دست کشیدن روی محل چشمش، دارای دو چشم زیبای بینا شد. گفتن بالاتر از این؟ بله، بالاتر از این هم هست و مورد زنده شدنه که حالا عرض میکنم. منظورم این نکته است. بعد گفتن آیا این سوال است، آیا بت‌های شما هم این کار رو میکنن؟ خب اگر اونا هم خدا هستن این کار رو بکنن. میگه این شاه پادشاه بت‌پرست برگشت بهشون گفت نه، اینا لا یزر و لا ینفع، اینا سودی زیانی ندارن. هیچ، شاید برای ما الان عجیب باشه این حرف، خب واقعا چطور اینا عبادت میکردن این مجسمه هایی رو که خودشون هم میگفتن ضرری نداره و نفعی نداره؟ ولی الان هم که ما توی عصر خدمت شما عرض شود که پیشرفت بشر زندگی میکنیم، چندین میلیون الان ما بت‌پرست توی دنیا داریم، همین مجسمه ها رو عبادت میکنن، گاو رو میپرستن، نمیدونم امثال اینها. بشر برای غلطکاری خودش توجیهات درست میکنه. حالا ماهاش که خدمت شما صد بت نمیپرستیم، گاهی به خیلی از چیزها دل میبندیم که خب این نکته رو دقت کنیم، خیلی وقتا ماها به چیزهای دل میبندیم که این یردن الرحمن و به ذرن لا تغنعنی شفاعتهم شیئن و لا ینقذون. الان من نمونه بگم، خود ماها دل بسته ثروتمون هستیم، چقدر هم دل بسته هستیم، گاهی خدمت شما اصلا میبینی که با جان مردم بازی میکنه که حالا یک کلاهی سرشون بگذاره. اینه که داروی تقلبی به بازار میارن، میدونه این ممکنه چندین نفر بمیرن، اینه که مواد مخدر به جامعه میارن، امثال اینها کم نیستن دیگه. خب به این ثروت مینازیم، آیا این ثروت ما رو نجات میده یا نه؟ چقدر تجربه کردیم جاهایی رو که با وجود همه ثروت هیچ چیزی ما رو نجات نمیده. این عبادت میکنیم، بندگی میکنیم درهم و دینار را، در حالی که ان یردن الرحمن به ذرن لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. فهم میخواد. خدا رحمت کنه همه رفتگان را، مرحوم آقای فلسفی میگفت من رفته بودم جایی منبر برم، یک دهه محرمی بود، دیدم چند نفر از رفقای تهرانی ما اونجا هستن، پرسیدم کجا اینجا شما چیکار میکنید؟ گفتن ما آمدیم اینجا یک باغ فوق العاده ای هست، میوه هاش رو پیشخر بکنیم قبلا بخریم. گفتیم چنده؟ اون وقت مثلا نمیدونم 50 سال قبل 40 سال قبل. گفتن مثلا بحثمون هست با این چیز، ما میگیم 900 هزار تومانی، میگه 1 میلیون تومان. اون وقتی که شاید مثلا توی تهران مثلا 1 میلیون تومان 10 تا خانه میشد 20 تا خانه میشد. تو مگه چه خبره؟ گفتن این یک روستای مال این آغاز، یه دره بهترین و نابترین همه گیلاس ها و اینها رو داره و خیلی قیمتیه. خودون حالا به کجا رسیدید؟ گفت فعلا که امروز که نشستیم، این قبل از اینکه پای منبر شما بیایم تا غروب بحث کردیم، به نتیجه نرسیدیم. ما سر حرف خودمون بودیم و هم سر حرف خودمون. چون میگه اون شب ما سخنرانی کردیم و رفتیم خوابیدیم، شب تگرگ آمد، تگرگ آمد صبح، گفتن اون بیمه ها که خراب شد هیچی، سیل برد اصلا باغ رو برد. از نسیم دفتر ایام این یردن الرحمن و بزرین لا تغنه انی شفاعت هم شیعن، اگر خدا بخواد چه دردی را از ما دوام میکنه. بارها هم تجربه کردیم گوینده و شنونده قلب باید ایمان بیاره. اوناسیس وقتی معرفی شد به عنوان ثروتمندترین مرد جهان، پسرش تصادف کرد، جوانش در حال مرگ بود، گفتن با همون هلیکوپتر اختصاصی خودش آمده توی اون بیمارستان، پزشکار جمع کرده، گفته اگر جوانم رو نجات بدید نصف ثروتم رو به شما میدم. کشتی ها و نمیدنم چی و چی و چی. خب بله اونا هم خیلی منعکس شدن واقعا توی همه روزنامه های ایران هم وقت ترجمه شد، منعکس کرده. و من یادم کوچیک بودم اون وقت که این آدم نصف ثروت هم مال شما و بچه همون نجات بدید، ولی میتونن نجات بدن، یونغزون یا لا یونغزون. اون لحظه ای که بناس بریم تمام این ثروتمون رو بدیم، یه لحظه دیگه میخوام بمونیم، لا ینقضون. قدرتمون هم همینطوره. این خدمت شما عرض شد که 40 سال مبارک رئیس جمهور بود، و اونم رئیس جمهور نه، واقعا فرعونی میکرد توی اتنیست. حالا این شبا میبینید توی قفس میارن، همون قفسی که دیگران رو توی اون قفس آورد و توی همون قفس میاد. حالا این ینقذون. حالا همه چیزو خیلی این درس مهمی است برای من، برای شما. محبت مردم، تعریف مردم، اینقدر ما دل میبندیم بنده و امثال بنده، حالا مردم تحویل بگیرن یا تحویل نگیرن، تعریف بکنن یا تعریف نکنن، چقدر دوام داره. آقایی میگفت در تهران صبح مردم شعار دادن تظاهرات شد درود بر مصدق، اصلا میگفتن جاوید شاه. همینه دیگه، یعنی تعریف مردم، قدرت، ثروت، زیبایی، جمال، شهرت، همه این حرفا که برای ما الهه میشه، خدا میشه، فرزند. الله اکبر، چقدر دل می سوزنیم گاهی برای این فرزندان، با آب و آتش می زنیم. روز گرفتاری گاهی می بینیم بچه ها، در این حال که باید احترام کنیم، وظیفه هم داریم که به هر حال، ولی واقعا گاهی روز گرفتاری هیچ کدومشون دردی را از ما دوا نمی کنن. گاهی آدم یه صحنه هایی رو می بینه که تعجب میکنه. الان نمونه ای من دارم که الان نمیخوام اشاره کنم که وقت شناخته بشه، بنده خدای اینجا یک سال و نیم زندانه به یک جرم نکرده، همه هم بگن یک جرم نکرده، نزدیکترین اقوامش که اون جرم رو کردن حاضر نیستن که بیان سندهاشون رو بذارن توی دادگاه که این آزاد بشه، نمیگیم به عهده بگیرن. اون جوان با یکی دو بچه، خانم جوانی هم داره، زندانی هم مرتب از داره. ما هم کارش پیگیری میکنیم، ولی اونی که باید بیاد پای قضیه نمیاد پای قضیه. خودشون هم میگن این شکا مال این نیست، مال فلانی، فلانی هم از نزدیکترین کسانشون. حالا دوباره این آیه رو برگردیم با هم نگاه کنیم. فقط بت پرستا نیستن، ما هم گاهی بت هایی تو زندگی داریم. اتخذ من دونهی، آیا من بگیرم انتخاب کنم غیر از خدا رو به عنوان معبود، همه چیزو فداش بکنم، دینم و آخرتم و همه چیزو فدا کنم. ان یردن الرحمن و بضرن، اگر خدا بخواد ضرری به من بزنه، لا تغن عنی شفاعتهم شیئا، شفاعت اونها هیچ منو بی نیاز نمی کند، دردم و دوا نمی کنن، دستم و نمی گیرن، و لا ینقذون، من نجات نمی بخشن. هارون الرشید خیلی امپراتوری اسلامی در دوران هارون الرشید دیگه به منتهای وسعت خودش رسیده بود، اینقدر خدمت شما اثر غرور ورش داشته بودی، وقتی نگاه میکرد همونطور که روی تخت نشسته بود، دید ابرها دارن میرن. غرور گفت آی ابرها ببارید، اگر نمیبارید هر جا دلتون میخواد برید ببارید، از مملکت من بیرون نمیارید. راست میگفت، یعنی میخواد اینجا به امارات ببارید مال منه، میخواد برید ایران ببارید مال منه، میخواد برید عراق ببارید مال منه، میخواد برید افغانستان ببارید مال منه، میخواد برید تاجیکستان ببارید. بالاخره هر جا برید از مملکت هارون بیرون نیستید. راست میگه. 33-34 کشور اسلامی زیر نظر این آدم بود. حالا شدن 33-34 تا با 3300 تا مدعی، هر جایش 1000 تا مدعی. این آقا مریض شد، اون لحظه آخر بیماری گرفت که به شدت میلرزید، سرما میخورد، هر کار میکردن این احساس سرما رهاش نمیکرد، میلرزید. گفت منو ببرید بالای بلندی یه بار دیگه این لشکر و دستگاه همو ببینم، او این دستگاه سلطنتی و لشکر رو. جمله ای گفته، این جمله در تاریخ مانده، گفت یا من لا یزول ملکو ارحم من قد زال ملکو، آی خدایی که قدرت تو پایان نداره، رحم کن به کسی که دیگه تموم شد. تذکریست برای بنده و شما که توی زندگی نریم سراغ کسی، تکیه کنیم، توکل کنیم، دل ببندیم به عنوان معبود. البته محبت کردن عیب نداره، اما دلبستگی به عنوان معبود، فدا شدن، دین و دنیا و آخرت رو فدا کردن به کسانی که لا تغن عنی شفاعتهم شیئاً ولا ينقذون، درد ما رو دوا نمی کنن، ما رو نجات نمی دن. اگه با این حرفا رفتیم سراغ این بت‌ها چی میشه؟ اینی اذن لفی ولال مبین، من در این هنگام در ضلالت آشکارم. خیلی زیبا صحبت کرد این آقای بزرگوار حبیب نجار، پنج دلیل برای ما و الانم با ما صحبت میکنه. او بر قله تاریخ ایستاده با ماها میگه کدومش درست نیست از این حرفا. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون و مالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون، اتخذ من دونی آلهة ان یرن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. پنج تا دلیل، با این پنج دلیل بازم میخوای بر کفر خودت بمانی؟ انی اذن لفی ضلال مبین، نه در گمراهی هستی، اونم نه یه گمراهی که واضح نیست، روشن نیست، مبهم روشن، نه خیلی واضحه که اشتباه میکنی. لفی ضلال مبین، یعنی یک خدمت شما اصل معادله چند مجهولی نیست که نتونی حلش کنی، یک خدمت شما عرض شود گره پیچیده وانشدنی نیست، یکم فکر کن میبینی خوده اشتباه میکنی. پنج تا دلیل. خب حالا که این طرف قضیه زلال مبینه، تو کجا وامیستی؟ اینی آمن تو برب بکم پس معون، من ایمان آوردم به پروردگار کن. بشنوید، من خیلی با جرأت با جسارت ایمان میارم. خب تو ایمان میاری، اون طرف دشمنان زیادن، این که بدون پاسخ نمیمونه. باشه، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، ما ایمان میاریم، پذیرای همه مسائلش هم هستیم. میگه به محض اینکه ایشون ایمان آورد و این اعلام و این سخنرانی پرشور رو کرد، هجوم آوردن به طرف ایشون، اونقدر بیشون زدن که اونجا زیر دست و پا شهیدش کردن. خب ضرر کردن، زیر دست و پا افتادن و له شدن و مردن ضرر کرده. آیه بعدی، قیل ادخل الجنه بلا فاصله بهش گفته شد وارد بهشت الهی شد. مرگ اگر مرد است او پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. اگر این میخواست زندگی کنه مثلا چقدر زندگی میکرد؟ حالا بفرمایید اگر این پیر مردی بوده، حالا بفرمایید نخواهی جوون 60 سال 100 سال. بعد آدم آلزایمر بگیره و بره گوشه خانه خدمت شما عرض شود که بچه های خودش هم نشناسه، دستشویش هم نتونه بره، که زنده هستم. آخ بعد بگیم این زندگی ترجیح داره برای این که آدم شهید در راه خدا بمیره. بله خدمت شما عرض شد که نکته خوبی رو سوال کردن و اون نکته اینه که خب بهش که بعد از قیامته چطور این قیلت خل الجنه گفتن وارد بهش بشو. توجه دارید و غالبا گفته میشه که ما در عالم برزخ هم بهشت و جهنمی داریم. مرحله یک بهشت ما از شب اول دفن شروع میشه، نقل شده از حضرت امیر المؤمنین، اینطور نقل شده جهنم. بهشت و جهنم برزخی است. خب چه فرقی داره با اون بهشت اصلی و جهنم اصلی؟ حیات و زندگی درجاتی داره، فهمش برای ماها مشکل، با مثال حل میشه. جنینی که در شکم شماست زنده است، اما چقدر کیف و لذت و خوشی داره. مثلا از لذت‌های دنیا رو حسابش بکنید چقدر چی میفهمه اون؟ بله زنده است، یک بالاخره لذت‌هایی هم داره، برای که شما خوب متوجه میشید، میگید بچه خودش جمع کرده، بچه راحته، یعنی این معلوم میشه از یه چیزایی خوشش میاد، از یه چیزایی بدش میاد. اما اون درصد فهمش شاده، میاد به دنیا خیلی گسترش پیدا میکنه، میره به عالم برزخ خیلی گسترش پیدا میکنه، تا میرسه به حیات خالص که حقیقت حیات جهان آخرته و بعد از روز قیامته. نه تفاوت داره. لذا بهشت برزخی با بهشت قیامت تفاوتش بسیار زیاده، جهنم برزخی هم با جهنم قیامت عذابش زیاده. روایات داره که شیعه ها در جهنم برزخ تصفیه حساب میشن. خدا که عادله، بنا نیست که گناه را چیز نکنه، اما در دوران قبر تلافی میشه به هر حال. اما اون به جهنم آخرت رو فرمودن به شفاعت ما داخل نمیشه. بله طبیعتا خدمت شما عرض شود که همونطور که الان اشاره کردم تو همین روایت، یک اونجا یک دورانیست درست مثل این که عرض کردم، الان شیعه هایی که در دوران برزخ تلافی میشه، تلافی که شد پاک وارد صحنه قیامت میشه. درست مثل این که مثال بزنیم، ما یک بازداشتگاه موقت داریم، یک زندان داریم. وقتی که مجرم را دستگیر میکنن، پایی ثابت نشده هنوز که باید بره دادگاه، که فعلا پلیس موقتا بازداشتش میکنه. اینه میگن بازداشتگاه موقت. گاهی تا پرونده تکمیل بشه به دادگاه بره ممکنه چند ماه هم طول بکشه، گاهی میبینی یک سال دو سال هم طول میکشه، پرونده میره و برمیگرده و تحقیقات و فلان. وقت بعد حکم صادر میشه. حکم که صادر میشه، قاضی دادگاه میتونه دو جور حکم کنه. یک جور اینه که میگه که اون مدت میگه حکم ایشون 5 سال زندانه، مدت بازداشت موقت کسر خواهد شد. این لحاظ میکنه. ما میگن 2 سال توی زندان موقت بوده، 3 سال زندانی داره. گاهی هم میگه نه، 5 سال قطعی زندان داره. خب معنیش چیه؟ یعنی اون 2 سال هیچی؟ چرا؟ اونو لحاظ کرده. یعنی من میخواستم اگه اونو میخواستم لحاظ کنم 7 سال بهش میدادم، اونو لحاظ کردم 5 سال بهش دادم. به هر حال اون دوران بازداشت موقت لحاظ میشه. نعمتهاش هم همینجوره. حالا نعمتها رو خدا متعال چون تفضله قطعی نمیگیم. ما 3 جهان بیشتر نداریم الان. یک دنیا داریم، یک برزخ داریم، یک آخرت داریم. اینی که میگید با ماست منظورتون چیه؟ یعنی توی دنیاست و توی عالم برزخه. یه 2 جا که نیست، یا اونجاست یا اینجاست. خدمت شما اصلا خب عالم دنیا و برزخ و قیامت دقت کنید. نمیخواستم وارد این فضا بشه، فقط من یک اشاره عرض میکنم در حد فهم خودم عرض میکنم. مثل 3 تا اتاق هتل نیست که این یک اتاق، این یه اتاق، این یه اتاق. هر کس تو این اتاق هست که تو این اتاق نیست، هر کس تو این اتاق نیست. تشبیه اگر بخوایم بکنیم، اینا محیط بر همه، محیط بر همه. جهان آخرت یک جهان وسیع تره، احاطه داره اون چور که بزرگان ما می فرماین. عرض کردم فهم دقیقش مشکله. تشبیه مثال اگر بخوایم بزنیم، مثال ها نمیخوام دقیق اینجور به اشتباه بیفتید، ولی از باب مثال، کودک در رحم مادر توی دنیا هست یا نیست؟ در این حال در دنیای خودشه، در دنیای ما نیست. یعنی چه؟ یعنی در دنیای ما نیست این لذت ها و این خوشی ها و غم ها و غصه های دنیا و اینا نداره، اما در این حال در دنیای ما هست. یعنی دنیای ما محیط بر دنیای اوست. دنیای برزخ و دنیای آخرت چنین احاطه‌ای ممکنه نسبت به دنیای ما داشته باشه. دنیای منفرد نیستن همه اونایی که اینجا هستن. اما حالا اونی که در فیلم آمده، طبیعتاً فیلم با واقعیت ها، مخصوصاً این طور فیلم ها که توی جهان آخرت، و ما هم نسبت به جهان آخرت و جهان بعدی خیلی اطلاعاتمون اندک هست، فقط یقین به وجودش داریم، خصوصیتش نمیدونیم. معنیش این نیست که حالا کسی که اونجاست اینجا هم زندگی کنه. بعضی از روح ها، بعضی از وجود ها اجازه هایی دارن که اطلاع پیدا کنن، بعضی اجازه اطلاع پیدا کردن هم ندارن. این که حالا پدرم میاد، مردمون میاد و امثال اینا، خیلی هاش اینا بی اساسه، خیلی هاش بی اساسه، نمیگم مطلقا.